یا اینکه ارتباط برقرار کنید با شماره 138 بدون پیش شماره، فقط شماره تلفن 138. ممنون و سپاسگزاریم که همچنان با رادیو معارف همراه هستید. با اعلام ساعت 12:30 دعوت میکنم به ادامه برنامه ها گوش بدید و برنامه که در این لحظه تقدیمتون میشه روایت کتاب، روایت بخشایی از کتاب اویس قرن، شبان وادی ایمن، به صورت روایت نمایشی بخشایش تقدیمتون میشه. بفرمایید.
روایت کتاب بر اساس کتاب شبان وادی ایمن نوشته حسین نور محمدی، به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب شبان وادی ایمن در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب بر اساس زندگی جناب اویس قرنی نوشته شده. در برنامه قبل شنیدید که اویس چوپان جوانی بود که شتربانی میکرد. یک روز توی صحرا نشسته و محو تماشای پروانه‌ای بود که از پیله بیرون اومده بود و پرواز میکرد. اویس توی فکر بود که صدای کاروانی اومد. با بلند شدن صدای زنگوله شتران، مادر اویس که توی خیمه بود اونو صدا زد و گفت که بره و از ساربان داروی چشم و سرمه بگیره. وقتی کاروان نزدیک شد، اویس به سمت اون رفت. ساربان به عده‌ای که درهم و دیناری نداشتن اعتنایی نمی کرد. اویس هم که هنوز دست مزد شتربانیشو نگرفته بود، تردید داشت که بره و از ساربان درخواستی بکنه یا نه. اما وقتی به یاد مادرش افتاد، جلو رفت و از ساربان خواست به اون داروی چشم و سرمه بده. ساربان که دید اویس آهی در بساط نداره، اعتنایی به اون نکرد. اویس شرمنده به خیمه برگشت. مادرش با مهربانی ماجرای لطف خداوند به حضرت اسماعیل علیه السلام و جاری شدن زمزم رو برای اون تعریف کرد و گفت که خدا مهربانه. اویس وقتی حرفای مادرش رو شنید آروم شد. کمی بعد مادر حرف از آرزوی زد که سالها بود فکر و ذهنش رو درگیر کرده بود. اویس که میخواست بدونه آرزوی مادرش چیه، کنار اون نشست. و حالا ادامه روایت کتاب شبان وادی ایمن در قسمت دوم. مادر ساکت نشسته بود. اویس خم شد و سرش روی زانوی اون گذاشت.
سر گذاردم بر این زانوی مهربان را، از کودکی دوست داشتم و هنوز نیست دوست دارم. آرامشی که در این زانوی تکیده است در هیچ صخره‌ای نیست.
بغض اویس شکست و به گریه افتاد. مادر سر اونو نوازش کرد.
اویس پسرم، عمرم سپری شد و جز خیر نخواستم، اما نمی دانم پس از من چه خواهد شد.
اویس سر بلند کرد و با نگاهی پر از سوال گفت:
مادر جان، تمنا دارم بگویی غمت از کدام آرزوست؟ آیا اویس لیاقت برآورده کردنش را دارد یا نه؟
مادر که هیچ وقت جز رنگ صمیمیت و صداقت تو نگاه پسرش ندیده بود گفت:
سلام خدا بر ابراهیم خلیل. دنیا می گذرد و سفر آخرت نزدیک می شود. به زودی خدای کعبه مردم را از دار و ندار و سرمایهشان می پرسد و مرا هم از تنها سرمایه‌ام. اویس.
مادر مکسی کرد و ادامه داد:
نور چشمانم، نمی دانم در چه حالی از دنیا می روی. اگر رضای خدا و خلیل خدا را در نظر داشته باشی، فردای قیامت مادرت شرمنده نخواهد بود. آرزویم این است که مرا شرمنده نکنی.
خدا به شما سلامتی بدهد مادر جان. انشاءالله با دعای شما شرمنده مهربانی هایتان نخواهم شد.
اویس از شکاف خیمه به آسمان آبی نگاه کرد و در حالی که اشک توی چشماش حلقه زده بود ادامه داد:
به خدای کعبه سوگند چشم برهم زدنی از راستی و رستگاری غافل نمی‌شوم و تلاش می‌کنم همیشه به دنبال حقیقت باشم تا رضای خدا را به دست آورم.
خدای ابراهیم خلیل از تو خوشنود باشد که غم را از دلم زدودی. از تو راضی شدم اویس.
صبح بود. اویس از خیمه بیرون رفت. آسمان صاف و آبی بود و آفتاب صبحگاهی هنوز گرم و سوزنده نبود. بچه ها مثل هر روز به سمت اویس رفتن. چوپان جوان به تک تک اونها سلام کرد و حالشون رو پرسید. بعد با فروتنی خم شد و خودش رو در حدی قرار داد که کوچکترین بچه هم بتونه روی گرده اون سوار بشه. بچه ها یکی یکی و گاهی دوتایی روی دوش اویس سوار شدن و توی صحرا تاختن. در اون پهنه گسترده و بی سایبان صحرا تنها پناهشون مهربانی های چوپان نجیب و بزرگواری های بی حد و اندازه اون بود که دلشون رو شاد می کرد. اویس در سراب بی حاصل دنیا دلخوش به شاد کردن بچه ها بود.
کودکی همان دوران بهشت زندگانی انسان است. آنان که مشتاقند بار دیگر به این بهشت معصوم و مصفا بازگردند باید از دیار ریا و سنگلاخ خطاب و برزخ نخبت و چنگال تعلقات آزاد شوند.
برای اویس شاد کردن بچه ها از هر کار دیگه زیباتر بود. اما رهگذرانی که اونو می دیدن هر کدوم چیزی می گفتن و طعنه‌ای می زدن.
این شتربان چرا چنین رنج بیهوده‌ای بر خود هموار می کند؟
نمی دانم. به راستی و از همنشینی با کودکان چه بهره‌ای می برد؟ مگر بزرگترها چه کم دارن؟
اویس زخم هزاران طعنه رو قبول کرده بود بی اینکه از کسی رنجیده باشه. حتی یه روز پدر یکی از بچه ها از راه رسید و دست پسرشو گرفت تا از جمع بچه ها بیرون ببره. اویس واسطه شد تا پسر بچه تنها از شادی محروم نشه، اما پدر اون با خشم اویس رو به عقب هل داد و با فریاد گفت:
تو مجنونی اویس، روزگارت را با بچه ها میگذرانی که چه نصیبت شود؟
اویس از حرف پدر پسر بچه نرنجید و از خدا آرزوی صبر کرد. فردای اون روز مردم صحرا اسم اویس رو فراموش کردن و اسم دیگه ای روی اون گذاشتن: مجنون صحرای یمن. اویس باز هم نرنجید. هوا ابری بود و بارون می بارید. اویس و مادرش توی خیمه نشسته بودن و بارش بارون رو تماشا می کردن.
مادر جان، خدا می داند که هر صبح و شام در آرزوی دیدن چنین بارانی بودم.
مادر بارها خلوت شبانه اویس و زمزمه های اشکالود اونو شنیده بود. اون می دونست که پسرش از غم بیچارگان گریه می کنه و می لرزه.
اویس پسرم، این خواب ها که می بینی به خاطر شب زندداری های فراوان است. به خودت رحم کن پسرم. روز به روز چشمانت گودتر می شود و رنگ صورتت زردتر. ای کاش بیشتر می خوابیدی و استراحت می کردی.
ولی مادر جان، من جز به امید تماشا پلک برهم نمی گذارم. تنها آرزویم تکرار مکرر همین رویاهای صادقانه است. رویای صادقانه ای که از جان شیرین بیشتر می خواهمش.
اویس، تو از کجا می دانی که رویای تو صادق است؟
قلبم می گوید مادر، قلبم.
تو هر طور که می خواهی حساب کن پسرم. همین امروز و فرداست که ساربان بار دیگر به وادی یمن برسد. اگر نمی خواهی این بار خودم می روم و برای شفای قلب و صفای سینه‌ات داروی می طلبم. فراموش نکن که ما هم از این کاروان نصیبی داریم. خدا رو شکر که همین دیروز مزد شبانیت را گرفته ای و هرچه مطالبه کنی معاملش نقد است. مگر اینکه قیمت...
مادر حرفشو قطع و با اشتیاق به بیرون خیمه اشاره کرد.
میشنوی اویس؟
سخنی گفتید مادر؟
صدای کاروان را نمیشنوی؟ تعجیل کن پسرم. اگر دیگران در خرید کالا و دارو پیش دستی کنند داروی قلبت را نخواهی یافت. تعجیل کن اویس.
چشم مادر.
اویس از خیمه بیرون رفت و از کنار شترانش رد شد. این همراهان همیشگی اونس عجیبی با اویس داشتن. کاروان آروم آروم نزدیک می شد. اویس به سمت محلی رفت که قرار بود کاروان بیسته. چند نفر ایستاده بودند تا کاروان برسه. کمی بعد کاروان از راه رسید. ساربان بی هیچ مقدمه‌ای رو کرد به اولین مشتری و انگار که اونو می شناخت گفت:
آهای پا برهنه، نه پایت برکت دارد نه دستت. نعلینی که آن دفعه برداشتی و گذاشتی هنوز در خورجینم مانده و خریداری ندارد.
ولی من آمدم تا مبلغ را تمام بدهم آن را بگیرم.
به چه مبلغ؟
به همون مبلغی که گفتی.
یعنی با این همه مدت قیمت همان باشد که بود؟ نقدینه‌ای که تو داری قیمت یک لنگه بیشتر نخواهد بود.
مشتری رو برگردون تا بر، اما ساربان با همون زرخند برش گردون.
اصلا تو نعلین و پاپوش میخوایی چه کنی؟ نقدینت را مشتلق بده تا اخبار تازه را به تو بدهم.
ساربان، تو خبر میفروشی یا کالا؟
من هر چه منفعتی داشته باشد معامله میکنم، حتی خبرها را، مخصوصا اگر خبر تازه‌ای از شهر مکه باشد.
اویس جلوتر رفت و از فاصله نزدیک پرسید: من برای خودم او دو مشتلق میدهم، بگو خبر تازه چیست؟ ساربان دستی به چونش کشید و با رندی پرسید:
اگر تو همان شترچران بی‌نوا باشی که چند وقت پیش.
ساربان روی جمله ناتمامش مکث محکمی کرد، طوری که اویس و چند نفر در دور و نزدیک متوجه منظور او شدن. اویس دستشو به سمت آستینش برد تا نقدینشو حاضر کنه. ساربان که مثل همه فروشنده ها مشتریشو میشناخت ادامه داد:
میدانم که راست میگویی شتربان، اصلا باید زودتر از اینها خبرتان میکردن تا به سوی دیگر بینوایان مکه بروید، هم تو همین مشتری پا برهنه.
مشتری اول با غم گفت:
ساربان، تو مرا ریشخند میکنی در حالی که علت بینوایی مرا نمیدانی.
من نه دروغ گفتم نه تو را ریشخند کردم. میتوانی همین امروز به سوی کعبه بروی، پناه یتیمان و بینوایان همانجاست.
با شنیدن این حرف ضربان قلب اویس تندتر شد. جلوتر رفت و رکاب ساربان را گرفت.
بگو ساربان، بگو او کیست و نامش چیست؟
من هنوز همه چیز را نمی دانم، ولی آنقدرها که سر در آوردم می گفتن همان است، یتیم مکه، اکنون محمد امین لقب گرفته و چند وقتی است که در کنار کعبه مردم را به خدای واحد می خواند.
اویس سکه‌ای به مشتری اول بخشید و سکه‌ای هم به رسم مژدگانی به ساربان داد. مشتری و ساربان با تعجب به اویس نگاه کردند که از کاروان دور می شد. ساربان با خودش گفت:
یعنی چه شد که این شتربان جوان سرخوش و سبکبال حزن و اندوهش را رها کرد و از کاروان دور شد بی این که خریدی کرده و متاعی گرفته باشد؟
اویس همینطور که به سمت خیمه می رفت با خودش گفت:
مکه همان کنج خلوتی است که مرا به خود می خواند، اما اینجا کجا و مکه کجا؟
شور و اشتیاقی به جونش افتاده بود که لحظه به لحظه بیشتر می شد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب شبان وادی ایمن، خدا نگهدار.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشی تا دنیا صدای ما رو بشنوه،
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی الله،
رادیو معارف. دریچه به جهان روشنایی و معرفت.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی.
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، ممنون از اینکه با برنامه منشور امیر با ما همراه شدید. در این برنامه حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام رو شرح می‌دیم. حجت الاسلام محدثی در این برنامه حکمت 417 این کتاب ارزشمند رو برای شما عزیزان شرح خواهند داد. امام علی علیه السلام در این گفتار بسیار پرمعنا حقیقت استغفار رو بیان می‌کنند. شخصی در حضور امام علی علیه السلام از روی غفلت و بیخبری گفت استغفر الله. امام که احساس کرد استغفار او ظاهری بیش ندارد به او فرمود مادرت به عزایت بنشیند، آیا میدانی استغفار چیست؟ استغفار درجه بلند مرتبگان است و آن را شش شرط است. نخست پشیمانی برگذشته. لطفاً بخش اول سخنان استاد محدثی رو در شرح این بخش از حکمت زیبا بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در حکمت 417 با مقوله استغفار و توبه روبرو هستیم که از کلام حضرت بهره میبریم. قال علیه السلام لقائلن قال به حضرته استغفر الله فکلتک امک. این حکمت از سخنان مشهور حضرت امیر علیه السلام هست که در مورد توبه و استغفار شش مرحله و شش ویژگی و عمل ذکر می کنند و اینکه استغفار و توبه فقط به استغفر الله گفتن نیست. کسی در حضور آن حضرت استغفار کرد، گفت استغفر الله و معناش اینه که از خدا آمرزش و مغفرت می طلبم. چیزی که خیلی از ما هم در مکالمات روزمره خودمون وقتی حرف بدی می زنیم یا کار ناپسندی از ما سر می زنه بلا فاصله می گیم که استغفر الله و فکر می کنیم که با گفتن این یک کلمه مسئله حل میشه و قضیه و قبح موضوع رفو میشه، در حالی که اینطور نیست. حضرت وقتی شنید کسی این کلام و جمله رو گفتن یک تعبیر تندی به کار بردن، فرمودن که ثکلت که امک، مادرت به عزایت بنشیند. اتدری مل استغفار، آیا معنای استغفار رو میدانی که به همین راحتی استغفرالله میگی؟ الاستغفار و درجت الالیین، استغفار درجه و رتبه و عمل انسانهای والا قدر و بلند مرتبه است و این اسمی است که بر شش معنا واقع میشه و هو اسم واقع على ستت معان، یعنی شش مرحله، شش مقصد در استغفار وجود داره. اول آن پشیمانی بر گذشته است. اولها الندم و علا ما مضا، یعنی توبه و استغفار صرفا یک امر زبانی و ظاهری نیست. اصلا توبه لفظ نیست بلکه عمل هست، قول نیست بلکه فعل. کسی که از گناه خود آگاه میشه و بدی اون رو میفهمه و حالت پشیمانی و ندامت بهش دست میده، خودش رو ملامت میکنه، تصمیم میگیره که دیگه این کار رو انجام نده، دیگه اون گناه رو مرتکب نشه و سعی میکنه که اگر پیامدهایی هم داشته اونها رو جبران بکنه، تدارک کنه، همه این مراحل یعنی پشیمانی، تصمیم بر عدم تکرار، تصمیم بر جبران، اینا در توبه قرار داره. فقط استغفر الله نیست، توبه از ریشه توبه یا توبه هست، یعنی رجع یرجع، او توبه یعنی بازگشت، برگشت. در قرآن کریم بارها از توبه سخن گفته شده و آیاتی است که من توبه و عمل صالح، یعنی بعد از توبه عمل صالح، یا الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا، کسانی که توبه کردند، اصلاح کردند، تبیین و روشنگری کردند. اگر گناه یک انحراف و درد و بیماری است، درمان آن هم پشیمانی و بازگشت، اصلاح، جبران هست. به قول ناصر خسرو، درد گناه را نیافتند حکیمان، جز که پشیمانی. ای برادر درمان، چیست پشیمانی؟ آنکه باز نگردد مرد به کاری که از آن شده است پشیمان. مثل رانندهی که اگر یک جاده و مسیری رو اشتباه رفته و فهمید، توبش به اینه که ترمز کنه، توقف کنه، دور بزنه و برگرده و این راه اشتباه رفته رو جبران بکنه، نه اینکه همون راه اشتباه رو ادامه بده و هی بگه که عجب اشتباه کردیم، عجب راه بیراهی رو اومدیم. پس اولین مرتبه و مرحله توبه و استغفار ندامت و پشیمانی از آنیست که گذشته و انجام داده.
شنوندگان محترم، همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر و شرح حکمت 417 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در ادامه این گفتار شرط دوم حقیقت استغفار را بیان می‌کنند و می‌فرمایند تصمیم بر ترک همیشگی آنها در آینده است. بله، کسی که در مقام استغفار و توبه برمیاد باید از اعمال زشت گذشته خودش پشیمان باشه و کسی که واقعا پشیمانه باید تصمیم بگیره در آینده هم گناه نکنه. بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح ادامه این حکمت ارزشمند تقدیم شما بزرگواران میکنیم.
دومین مرحله و مرتبه از استغفار مسئله تصمیم بر ترک اون عمل هست در آینده. پس توبه صرف لفظ نیست، پشیمانی قلبی یک مرحله است و عزم و اراده جدی بر باز نگشتن به سوی آن عمل مرحله دیگه. سبحه بر کف، توبه بر لب، دل پر از ذوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. این تصمیم هم باید تصمیم جدی باشه. مثال عرض کنم خدمتون، معتادایی که مثلا میخوان ترک اعتیاد کنن، باید واقعا عزم جدی بر برنگشتن به سوی مواد مخدر داشته باشن، و الا اگر این عزم نباشه، هرچی هم تلاش کنن او رو بازپروری کنن، در مراکز ترک اعتیاد نگه دارن، برنامه هایی رو روش پیاده بکنن، اگر خودش تصمیم بر ترک نداشته باشه و همچنان هوس مواد در دلش باشه، این کارها فایده‌ای نداره. پس این عنصر رو هم نباید در کنار اون ندامت از یاد برد. خب گرچه خدای متعال وعده آمرزش داده بر عذرخواهی و بر توبه و این وعده هم بسیار گسترده است، ولی شرایطی هم داره. در احادیث معصومین علیهم السلام هست که کسی که استغفار میکنه ولی در دلش همچنان تصمیم و عزم بر ادامه گناه هست، این مثل کسی است که استغفار رو مسخره میکنه یا خودش رو مسخره کرده. خب گناه فضای دل و روح رو تیره میکنه. این تیرگی درون که در اثر معصیت پیش میاد باید این زدوده بشه، باید این نقطه های سیاه با توبه تبدیل به نقطه های سفید و روشن بشه. توبه فرصتی برای جبرانه، دریست که به سوی و به روی رحمت الهی گشوده میشه که باید تا این در باز هست از این فرصت و مجال استفاده کرد. ممکنه این در توبه بسته بشه و انسان دیگه نتونه جبران بکنه، یا وقتی بخواد جبران کنه که فرصتش دیگه گذشته است. البته یک راه آسانتر هم هست و اون مراقبت قبلی هست که انسان گرفتار معصیت و وسوسه شیطان نشه. مثل پیشگیری که آسانتر و کم هزینه تر از درمان هست. در نهج البلاغه جمله است که حضرت در همین زمینه فرمودن که ترک و ذنبه احون من طلب توبه. در همین حکمت 170 نهج البلاغه گناه نکردن سبکتر و آسانتر است از طلب توبه، یعنی همون پیشگیری. پس این 6 مرحله، چند مرحلهش رو امروز خدمتتون بیان کردیم، مراحل بعد رو در برنامه آینده تقدیم محضرتون میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. الجلال والإكرام وأتوب إليه.
شنوندگان محترم، شرح بخشهایی از حکمت 417 نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده ادامه این حکمت رو شرح میدیم. امیدواریم از برنامه منشور امیر بهره‌مند شده باشید. تا برنامه دیگه که در خدمت شما باشیم، خدای مهربون یار و نگهدارتون.
یا علی یا علی یا علی علی یا علی علی یا علی تو چراغ خانه بی‌نوا تو صدای مردم بی.
ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز. شنونده منشور امیر رو شنیدیم، با حجت الاسلام و المسلمین محدثی همراه بودیم و شرح حکمت‌های نهج البلاغه رو داشتن که مراقبت بکنیم از اینکه چگونه و در واقع چه ویژگی هایی داشته باشه اون استغفر الله گفتنمون، مواظبت بکنیم، مراقبت بکنیم. الان یادم اومد که بعضی از دوستان، بعضی از عزیزان پشت ماشینشون اسم ائمه رو می‌نویسن یا آیه ای از قرآن رو می‌نویسن. ببینید عزیزان، کسی که این کار رو میکنه و این کلمات متبرک رو پشت اتومبیل خودش، پشت خودروی خودش می‌نویسه، خیلی خوبه، افتخار داره، ولی باید اخلاقش هم همون جوری باشه. اخلاقش هم باید اهل بیتی باشه، اخلاقش هم باید قرآنی باشه. وقتی آیه ای از قرآن رو روی شیشه ماشینتون می‌نویسین، یعنی که از شما انتظار نداریم که تو صف بزنی، از شما انتظار نداریم بد دهنی بکنی، از شما انتظار نداریم که چرا قرمز رد کنی و دیگر موارد. خب بریم سراغ ادامه برنامه‌های رادیو معارف و تشکر می‌کنم از شما که بین این هم شبکه رادیویی رادیوی معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. مهمان این لحظات شما بربال سخن هست. به نظر شما تخریب کنندگان قبور بقیع راه خوارج رو ادامه دادند؟ اگر موافق هستید یا موافق نیستید، به نظرم اطلاعاتمون رو بالا ببریم بهتره. بنشینیم پای منبر حجت الاسلام و المسلمین حسینی قومی.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفت و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این 5 رکن استواره.
با
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم روزها